نمای دور، نمای نزدیک.
22 تیر ماه 1288 شمسی، 109 سال پیش، در همین ایام ایران در آستانه تغییراتی بود که گزاف نیست اگر بگوییم بسیاری از آنچه که پس از آن در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایرانیان تا همین امروز روی داده به نوعی ریشه در همان وقایع هم دارد. حکومت مستبد و فاسد محمد علی شاه که با به توپ بستن مجلس اول و برقراری سرکوب و تعطیل قانون همه راه ها را به روی اعاده حقوق ملی مسدود کرد، سردار اسعد بختیاری با هزاران سوار مسلح ایل بختیاری از جنوب به سمت تهران راند و سپهدار تنکابونی با سپاهی از شمال ایران. 22 تیر ماه هر دو سپاه در بادامک تهران به هم رسیدند. نیروهای محمد علی شاه به مصاف آمدند اما دو روز بعد در بعد از ظهر 24 تیر ماه تار و مار شدند. 25 تیر ماه میلیون و مشروطه خواهان تهران را فتح کردند. به همین مناسبت از نویسنده کتاب معتبر و ارزشمند مشروطه ایرانی ماشاءالله آجودانی در لندن دعوت کردم برای مروری بر مفاهیم این کتاب. از گفتگوی حدوداً 30 دقیقه ما حدود 8 دقیقه را اینجا می شنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. این برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور، نمای نزدیک است. خیلی خوش آمدین آقای آجودانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. کتاب مشروطه ایرانی کتابی نیست که احتیاج به معرفی داشته باشه، اما این روزها بهانه خوبی است تا نگاهی بکنیم به این کتاب ارزشمند و با خود شما درباره مفاهیم رفته در این کتاب خیلی مختصر برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه صحبت بکنیم. آیه آجدانی، بر اساس کتاب مشروطه ایرانی به نظر میاد که مشروطه و مشروطه خواهان دچار یک سردرگمی یا یک ناهمزمانی با مفاهیم مدرن بودند که داشتن براش تلاش می‌کردند، یا به عبارتی جامعه ایران و تحولاتش درگیر یک سوء تفاهم بزرگ در فهم مفاهیم مدرنیته است.
بله، خیلی متشکرم از لطف شما نخست و با سلام به شنوندگان برنامه شما. در مورد همین نکته آخری که گفتید، یکی از مسائل محوری کتاب مشروطه ایرانی همین بوده که برای نخستین بار خواست این فضا رو آشکار بکنه، یعنی به وضوح برسونه و به روشنی برسونه که جامعه به اصطلاح ایران در زمانی که با اندیشه‌ها و افکار تازه از غرب، عمدتاً اندیشه قانون خواهی، مشروط خواهی روبرو میشه، ما هیچ بنیادهای، یعنی ما جامعه در واقع خالی و ذهن هستیم. این مفاهیم در بستر تاریخی ما شکل نگرفته، اینا از بیرون بر ما وارد میشه و ما با دیدگاه‌های یک ذهن بومی و یک ذهن تاریخی کاملا متفاوتی میخوایم اون مفاهیم رو بفهم. مثلا نمونه روشن بگم، من مسئله آزادی وقتی مطرح میشه، خب فهم این که این مفهوم خودش در دنیای غرب تحولات بسیاری رو پشت سر گذاشته بود و همزمان در همون دوره‌ای که اینها میخوان نخستین بار این کلمه رو ترجمه بکنن یا این مفهوم وارد جامعه ایرانی بکنن، ما بنیادهای نظری، فلسفی، تاریخی و بنیادهای اجتماعی چنین مفاهیمی رو نداشتیم. در نتیجه مثلا خیلی از جریان‌های سیاسی اون دوره، حتی یک کسی مثل میرزا ملکم خان، برای اینکه این مفاهیم رو با ساختارهای ذهنی جامعه مانوس بکنه یا نزدیک بکنه، میان میگن که آزادی یعنی همون امر به معروف و نهی از منکر. خب ببینید، امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله شرعیه که در تاریخ اسلامی در ایران مطرح بوده، مفهوم سنتی خودش داره که هیچ ربطی هم به آزادی در معنای جدید نداره. این نه اسمش بومی سازیه و نه اینکه در واقع ایجاد یک جور تشتت در تفکر و اندیشه است. نطفه این مسئله با همین به اصطلاح برخورد ما با دنیای مدرن و تجدد، از همون آغاز ما این مشکل رو داریم.
شما میگید مشکل فقط زبان نبود، ذهنیت انسان ایرانی هم اینجا دچار مشکل بوده در این کتاب شما صریحا این رو مطرح میکنید و توضیح میدید که همین تفاوت مفاهیم در زبان ما و غرب و مفاهیمی که از غرب میامد در ذهنیت و در زبان روحانیون و مشروطه‌خواهان، همونجوری که توضیح دادین مثلا مثل یوسف خان یا مستشارالدوله یا ملکم خان اساس مشروطیت و دموکراسی رو به امرهام شورا بینهم ترجمه و تعبیر میکردن، این ذهنیت انسان ایرانی آیا یک چیز واحدی بود یا ما ذهنیت‌های ایرانی در اون روزگار هم داشتیم؟
واقعیت اینه که ما چیز واحدی نبود، طبیعیه که دیدگاه های مختلفی در اون دوره وجود داشت، اما در مجموع اون فضای عمومی تاره ممکنه موارد مشخصی نشون داد که این حرفش با اون یکی نوع دیگه است، مثلا آخوندزاده صدای متفاوتی در همون فضای فرهنگی، ولی سپهر کریو به اصطلاح تاریخی جامعه ایران کم و بیش همونی که من در مشروطه ایرانی نشون دادم. مثلا شما آیت الله نائینی رو هم که ببینی، او هم تو رساله تنبیه الامه و تنزیه المله باز میاد این داستان رو طرح میکنه که داستانی که بسیاری از روشنفکران سیاسی و عرفی هم طرح کردن که قوانین مشروطیت این اساسش از کشورهای اسلامی بود و از قرآن بود، تو در جنگ‌های صلیبی غربی‌ها اینا رو از کشورهای اسلامی گرفتن بردن و دنیا رو متمدن کردن و ما امروز می‌خوایم اینا رو برگردونیم. ببین وقتی یه برجای تقلید میاد و در دام این افسانه های تاریخی میفته، برای اینکه این افسانه ها رو همین روشنفکرای عرفگرا تدوین کرده بودن برای جا انداختن قوانین مشروطه، یعنی قوانین مدرن، بنابراین اون دوره هم خودش اینا رو نشون میده.
شما تو این کتاب تاریخ نگاری معاصر ایرانیان رو هم نقد میکنید و میگید دوچار یک بدفهمی و ناهم زمان خانیه.
حتی زبان تاریخی اون دوره نمیشناختن، یعنی حتی مورخ برجسته مثل فریدون آدمیت که واقعا کارهای ارزنده‌ای هم همون دوره انجام داده و نامش همیشه خواهد بود در مورد در زمینه تاریخ ایران، او حتی با تعاویر موجود تاریخی در اون دوره آشنا نبود، یعنی مثلا به معنی واقعی کلمه نمیدونه دولت در اون دوره چه معنی داره، یا مثلا فرض کنید زبان اون دوره رو فهمیدن خودش یه درک تازه‌ای از تاریخ میدن. مثلا من و شما امروز میگیم شخص اول مملکت، امروز مثلا شخص اول مملکت رو میگن آقای خامنه‌ای، در دوره حکومت پهلوی شخص اول مملکت شاه بود، ولی در دوره قاجار شخص اول مملکت صدر اعظم بود، شاه سایه خدا بود، اصلا شخص نبود. و وقتی میگفتم مثلا شخص اول مملکت این کارو کرد، یعنی صدر اعظم این کارو کرد، ولی شما میبینی انسان تبدی مثلا متن میرزا ملکم خانه که میخونه تو نوشته روزنامه قانون انتقادات ملکم و به شخص اول مملکت و که به اصطلاح امین السلطانه فکر میکنه که به شاه، میگه این رادیکالیسم رو تو کار ملکم ببینید تا کجا رسیده که به شاه این حرفا رو میزنه، در حالی که اون به شاه این حرفا رو نمیزد، به صدر اعظم میزد. شناخت زبانی دوره تاریخی، دوره‌ای که مفاهیم در حال تحول هستن، یک مسئله اساسی برای بحث تاریخی. اگر ما نتونیم مجهز بشیم به این مفاهیم و به شناخت این زبان، نمیتونیم متون تاریخو و مکالمات متون تاریخو درست درک بکنیم.
در ادامه همین صحبت شما در مشروطه ایرانی میگید که درک مفهومی و زبانی ایرانیان از مفهوم دولت ملت درکی منتج از تفکر تشیع بود که ملت رو نماینده یا در سمت شریعت میفهمید، دولت رو در سمت سلطنت و جور. به همین دلیل رغبتی برای ورود به حکومت هم وجود نداشته. اما سوال من این است آیه آجدانی که چرا همین جامعه در یک چرخش عجیب به نظریه ولایت فقیه میرسه که امتزاج سیاست و دیانته؟
برای اینکه اونجا یک مشکل هست، همون نکته‌ای که الان شما گفتی، یه مشکل اونجا هست. وقتی که اونها میگن ملت یعنی شریعت و دین، دولت میگن یعنی سلطنت. چرا اینه میگن؟ برای اینکه میخوام بگن سلطنت غاصبه، سلطنت باید از آن رؤسای ملت باشه. اونا وقتی میگن رؤسای ملت یعنی روحانیون، رؤسای دولت یعنی شاه، نخست وزیر، صدراعظم و دیگران. خب از همین جاست که شما میبینید که این مشکل مفهوم ملت در ایران یه مشکل ساختاری بوده.
آنچه که شنیدید حدود 8 دقیقه ای از 30 دقیقه گفتگوی مفصل من با ماشاءالله آجودانی، نویسنده کتاب مهم مشروطه ایرانی بود که امیدوارم نسخه اصلی رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، همراه بودید. تا هفته بعد.